بسم الله الرحمن الرحيم بدي انه خير ناصر الرحيم با احساب شمارش عناصر دخیل در ماهیت اقرار بود که چه اجزایی تشکیل دهنده ماهیت اقرار هستند. البته تعریف ماهوی منطقی در این طور موارد مد نظر نیست یا اصلا امکان پذیر نیست. منظور از این که ما میگیم عناصر دخیل یعنی اجزایی که حد اکثر جامعیت و مانعیت را داشته باشد. اولین عنصر را در تعریف فقها عرض کردیم، فرمودن که اقرار عبارت از اخبار، خبر دادن از یک حق لازم و ثابت است که فردی علیه خودش و به نفع دیگری اخبار از این که فلانی این حق را به گردن من داره. در رابطه با خبری بودن اقرار در جلسه قبل بحث کردیم و نکات مربوط به این قید را تا حدود زیادی مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم اگر چنانچه در این عنوان خبری بودن ما دقت کنیم چند تا نکته به دست میاد. یکی این که اقرار تعلیق بردار نیست، سکوت فی نفسه و به صورت مطلق اقرار نخواهد بود مگر محفوف باشه به قرائن خاصه خارجیه. انشاءات، عقود، ایقاعات، اینها از مقوله اقرار خارجن. چهارمین نکته ای که از این قید استفاده کردیم این بود که اخباری که بدون قصد باشه، یعنی مخبر قصد او را نداشته باشه، این اخبار نخواهد بود، مثل ساهی، نائم، غافل و امثال اینها. نکته دیگری هم از این به دست میاد و آن این که نکته پنجم، وقتی که میگیم اقرار اخبار است یعنی دیگه مقید به لفظ نیست و این یه بحث مهمیه، فوق‌العاده بحث کاربردی و مهم نیست که آیا اقرار قوامش به لفظ، به صیغه هست، به زبان جاری بشود و انشاء و اخبار از مافز ضمیر داده بشه یا نه با اشاره، با کتابت، با هر وسیله ای که شما مافز ضمیر خودت را ابراز کنی و صراحت داشته باشد یا ظهور عرفی داشته باشد، همین مقدار کافی است. این یک بحثی است که اینجا با اشاره از کنارش رد میشیم، اما در آینده خواهیم گفت. گرچه تعبیر بعضی از فقها حکایت داره که حتما باید اقرار زبانی و لفظی باشه، بعضی از حقوقدان ها هم این حرف را زدن، حالا در خصوص اخرس به عنوان استثنای بر این اصل اشاره مفهمه را قائم مقام لفظ دونستن، ولی در غیر این مورد خاص بعضی ها قائل شدن که با کتابت، با غیر از لفظ اقرار محقق نمیشه. و این بحث کفایت کتابت و عدم کفایت کتابت یه بحثی است که امروز در مسائل حقوقی فوق‌العاده اثر داره، مختص به باب اقرار هم نیست، در بیع هم همین سوال مطرحه، در وصیت هم همین مسئله مطرحه، در سایر عقود هم همین مسئله مطرحه. ان شاء الله به طور مستقل بحث خواهد شد که غیر از باب طلاق و نکاح که حتما باید عقد را با لفظ انجام داد، در سایر موارد استفاده از کتابت هم اشکالی نداره. بفرمایید سوال. رساله معلومه
است که این موضوع فسخ نکاح،
اگر
موضوع فسخ نکاح از روز نماز صبح، یعنی هم منحل میشه، نیاز به صیغه نداره.
ما که انحلال را بس نمی کنیم، انفساق را بس نمی کنیم، عقد را بس می کنیم. در باب طلاق و نکاح، یعنی عقد نکاح و ایقاع طلاق، قائم به لفظه. شما با کتابت یه زن و شوهری بیان تو کاغذ بنویسد انکه تو و زوج تو، اون یکی هم بگه قبل تو، این کتابت کفایت نمی کنه. اما در اجاره، در بیع، شما در نامه ای، در سند رسمی رفتی محضر، بیع و عقد بیع را انجام میدی، اون کتابت کافی است. بحث انفساخ از بحث ما خارجه. خب عنصر بعدی، اخبار عن حق ثابت. تعبیر بزرگانی که اقرار را تعریف می‌کردند اکثرش این بود، هو الاخبار عن حق ثابت، یا بعضی هم می‌گفتن حق لازم. این خبر باید نسبت به یک حق ثابت باشد. این حق ثابت یعنی چه؟ حق واجب، لازم، ثابت، این تعبیرات در تعاریف وجود داشت. حالا بعضی ها چون این کلمه موجب اشکال شده بود، تعبیر کردن ان امر ثابته، به جای کلمه ی حق امر را مطرح کردن. حالا چرا انشاءالله خواهیم گفت. خب این حق یعنی چی؟ حق در برابر حکم ما یه دسته حقوق داریم، یه دسته احکام. این که فرق حق و حکم چیه در بحث خیارات اجمالا مطرح شده و بحث مفصلی است ان شاء الله در بحث حق الله و حق الناس، چه بسا ما هم متعرض بشیم، ولی سربسته و فشرده بحث اینه. حق به چیزی میگن که قابلیت اثبات داره، قابلیت نقل و انتقال داره، زمام امرش به دست ذی حقه. در برابر حکم، حکم تکلیف اختیارش به دست من و شما نیست. جواز حقی و جواز حکمی شیخ رضوان الله علیه در مکاسب داشتن، مرحوم ناینی هم بحث کرده. یه وقت این جواز جواز حکمی است، مثلا عقد هبه جائز است، ولی این حکم در دست من و شما نیست که توافق کنیم و جواز را اسقاط کنیم. اما گاهی جواز جواز حقیه، شما حق الخیار داری، میتونی این معامله را به هم بزنی، این حق الخیار را میتوانید اسقاط کنید. پس حق وقتی در اینجا به کار میبری یک مفهوم گسترده ای دارد در مقابل حکم. هر حقی، حق مالی باشه، شما طلبی دارید اقرار کنید، بدهی دارید اقرار کنید بر بدهی خودتون، من به فلانی اینقدر بدهکارم، دین دارم، منفعت، من اجاره 6 ماه این خانه را به فلانی ندادم، انتفاع، شما گاهی حق الانتفاع دارید، اقرار میکنید که من این حق الانتفاعی را که فلانی داد دارد بهش بدهکار هستم، بهش ندادم، مانع شدم. همه اینها را شامل میشه. توابع اینها، حق الشفعه، حق الخیار، حق التهجیر، عرض کنم که قصاص، حدود، تعذیرات، حق الله و حق الناس خلاصه. پس بنابراین حق وقتی در اینجا مطرح می شود یه معنای بسیار بسیار گسترده ای داره که اقرار در رابطه با همه این موارد میتونه صادق باشه، یعنی متعلق اقرار قرار بگیره. البته این نکته را باید توجه کرد، میفرماید اخبار از حق است. گاهی اقرار مستقیما به خود اون حق تعلق میگیره، گاهی مستقیما به خود حق تعلق نمیگیره، به منشأ و ملازم حق، به سبب حق اقرار میکنه. لازم نیست در اقرار مستقیما متعلق و مورد اقرار خود حق باشه، اگر به منشأش هم اقرار کرد اونم اقرار خواهد بود. حالا منشأ حق متفاوتن، گاهی منشأ حق فعل، گاهی منشأ حق قانون و حکم. فعل باشد تقسیم بندی میکنن، میگن گاهی فعل ممنوع جرم، گاهی فعل مجاز و مباح. حالا فعل جرم فرض بفرمایید کسی ظالمانه زده تو گوش دیگری، خب این موجب دیه میشه دیگه، اگر اقرار کند به این عمل، یعنی زدن به غیر، ایراد جراحت به غیر، طبعا لازمه این اقرار، اقرار به بدهکار بودن دیه نسبت به اون فرد خواهد بود. خب این یک عمل ارادی است، اما عمل ارادی غیر مجاز، حرام. گاهی هم نه، منشأ حق یه فعل مجازه، حرام نیست. تو خواب چرخیده، فرض بفرمایید دستش پاش برخورد کرده، اصابت کرده، فرض بفرمایید اون جنس و اساس غیر را شکسته. خب این گناهی مرتکب نشده، اصلا فعلش ارادی هم نبوده، تو خواب بوده، ولی در این حال تولید حق میکنه. پس بنابراین منشأ حق گاهی فعل است و این فعل حتما نباید یک فعل ارادی باشه یا یک فعل مباح باشه. نه، هر چه که موجب زمان میشه، میخواهد مجاز باشد یا غیر مجاز باشد، ارادی باشد یا غیر ارادی، در مأخوذ به صوم، در مأخوذ به عقد فاسد، شیخ در مکاسب دارن، خب اینا منشأ حق میشه دیگه. اگر فرض بفرمایید یک کسی را عقد کسی را، خانمی را به عقد دائمی خودش در آورد، ازدواج کردن، آدم خوش حسابی هم بود، مهرش را هم داد، مدتی گذشت، انکشف که این خواهر رضاییش بوده. اینجا تکلیف چیه؟ این مهری که به زن پرداخت شده است بعد از کشف محرمیت، میگن این نکاح به هم میریزه. خب حالا که نکاح به هم ریخت، مهری را هم که اون خانم گرفته باید برش گردونه دیگه. خب اینجا یکی از موارد که مورد زمان، یعنی چیزی را که طرف ضامن هست، ممکنه اراده هم درش دخیل نباشه. یا فرض بفرمایید مأخوذ به عقد فاسد در بیع، در جاهای دیگه، بالاخره اینها نمونه های فراوانی است تو جامعه، پیش میاد، میره یه جنسی را در بازار خریداری کنه، میگه خب یه نمونه شو بده من ببینم، برمیداره این لوستر را یا این شیء شکستنی را، از دستش ناخواسته میفته، خب این زمان داره دیگه. اقرار که ما میگیم همه این قلمروها را شامل میشه، وقف، بیع، قسم، اینا اسبابن. پس این تعبیری که اینجا کردن، اخبار از حق سابق، اخبار از حق ثابت، این منظور این نیست که محدوده اقرار جاییست که مستقیم خود حق را مورد اقرار قرار بده، نه، بعضا منشأش را، سببش را، ملازمش را مورد اقرار قرار میده. بفهم زمان که مسلمان غیر مسلمان نداره، زمان بدلش رو باید بده دیگه. اگر ببینید، اگر فرض بفرمایید خب مهر گرفته، اینش موجوده، این را باید بده، اگر این مصرف شده بدلش رو باید بده، اگر مثلیست مثلی و الا قیمتش رو باید بده. این که در مکاسب فراوان داشتیم، وقتی شما ذمتون مشغول میشه به زمان، معناش این است که اگر اون عین مثلا فرض کنید گوسفندی مورد معامله قرار گرفته، اگه خود گوسفنده هست خودش را باید بده، خود ماشین هست خودش را باید بده، ولی اگر چنانچه این از دست از خارج شده بدلش را باید بده، مثلا او قیمتا بدل هیلوله میگه یایتون نیست در فعل. خب در این مواردی که گفتیم منشأ حق چی بود؟ فعل. این یه کاری شما انجام میدادی، یا ارادی یا غیر ارادی یا مجاز یا غیر مجاز، به هر حال این عمل مستند بود به شما، این میشد منشأ حق. تصادف کرده، اقرار به تصادف، نمیگه من اینو کشتم، ولی این فردی که مورد اصابت این ماشین قرار گرفته میگه ماشین من بهش خورد. خب این ماشین من بهش خورد، یه کسی بیاد بگه آقا این که اقرار به قتل نیست، وقتی میگه ماشین من بهش خورد و قتل این هم مستند است به اصابت این ماشین، این در حقیقت اقرار به چی کرده؟ به سبب. اما گاهی منشأ حق قانون است، حکم است. خیلی از موارد مثلا قانون میگوید، حکم شرعی میگوید اگر بچه متولد شد قانون میگه شناسنامه بگیر، قانون میگوید توارث برقرار میشود، قانون میگوید بحث ولایت، حضانت، ملاقات، نفقه، بله؟ خب این حق نفقه را از کجا پیدا کرد؟ به حکم قانون پیدا کرد. اینکه فرض کنید والدین سدس میبرن از این، این را کی گفت؟ قانون گفت. یا مثلا دین مؤجل به واسطه مرگ حال میشه، این حال شدن دین از کجا ناشی شد؟ از حکم قانون. به هر حال حق شعب مختلف داره، یه معنای بسیار بسیار گسترده ای داره. وقتی کلمه حق را در تعریف اقرار به کار میبریم در مقابل حکم، هر چیزی که مصداق حق شد میتواند متعلق اقرار باشه. اما در رابطه با حکم، اقرار به حکم که اقرار نیست. بهم بگم که قانون اسلام اینه که پدر و مادر 6-1 میبرن، زن مثلا این مقدار ارث میبره، بچه داشته باشه 8-1 میبره. فرض بفرمایید این دادخواستی که شما تنظیم کردی به دادگاه ارائه دادی ناقصه، تمرش. خب اینطور موارد که اظهار نظر میشود، حکم بیان می شود، ولو بیان این حکم چه بسا به ضرر دیگری باشه، ولی اینها هیچ کدوم اقرار نخواهد بود. اقرار در جایی است که اخبار از حق باشه. لذا اگر یه مسئله علمی را شما مورد اقرار قرار بدی، یه مسئله قانونی را شما مورد اقرار قرار بدی، اینا هیچ کدوم اقرار نیست. دوتا چهار تا، یه مسئله علمی و ریاضی میگه من قبول دارم، یا بگی نه من فلان مسئله را قبول ندارم. این اقرار و انکار که نسبت به حق تعلق نگرفته، نسبت به حکم است، نسبت به قانون است، نسبت به یک مسئله علمی و تخصصی و امثال این هاست، در اونجاها اقرار صادق نیست. اما سایر موارد هر حقی، گاهی حق عینیه، تقسیمات زیادی داره ها، گاهی مثلا شخصیه عیناً، گاهی عین کلیه، کلی هم باز در مکاسب خوندید اقسامی داره، گاهی حق مادیه که اینا خیلی روشنه، اما گاهی هم حق معنویه. حق معنوی مثل چی؟ حق التالیف. بله، حق التالیف. عرض کنم این حق التالیف، خب بعضی ها عرض کنم که قائل به حق التالیف نیستن، کتاب را کپی میکنه میره چاپ میکنه، اما در بین مراجع فعلی اکثرشون و مشهور آقایون میگن که حق التالیف یه حقی است. قانون هم حق التالیف را به رسمیت شناخته. از این حقوقی که منشأش عرفه، منشأ حقوق، یه وقت قانون است و کتاب است و سنت است، یه وقت منشأ حقوق قانون وضعیه. اگر این قوانین وضعی در چارچوب قوانین شرعی حقی را قائل شدن، اونم شارع مقدس میگه موضوع حق را عرف درست میکنه، عیبی نداره، ما هم به رسمیت میشناسیم. همونطور که گاهی تولید حق با عقد است، گاهی با ایقاع است، فرقی نمی کنه. بفرم اقرار نه، اون دو تا نکته اونجاست. یکی بحث میکنیم که لوازم اقرار تا کجا اعتبار داره. مفاد اقرار میگه اقرار باید صریح باشه یا ظهور عرفی داشته باشه. اما اگر یه آدم فنی بیاد از اقرار او با تجزیه و تحلیل خودش مسائلی را مطرح بکنه که اصلا در ذهن طرف هم خطور نکرده، این که نمیتونه به عنوان یک اقرار مستند حکم دادگاه بشه. کما اینکه اگر او یه لفظی به کار ببره نفهمه، یه لفظ تخصصی، الان تو عوام مردم کلمه محروم و نامحروم، میگه آجا تو را به خدا منو نامحروم نکن، اصلا محروم و نامحروم را جای هم به کار میبرن. میخواد بگه محرومم نکن، میگم نامحرومم نکن. خب این عرف از این نامحروم همون محروم میفهمه. حالا ما بیاییم تجزیه و تحلیل کنیم که نه، مثلا یا الفاظ تخصصی، اون در رابطه با اونه. اما این که ما بیاییم بگیم در جایی که طرف این مفهوم را اراده نکرده، او هم داخل در اقرار اوست، این را فقها نپذیرفته، که بعض در قیدهای بعدی هم میام. باید از یه حقی باشه، و الا اگر از یک مسئله علمی باشه، خب بنو شما بحث میکنید زمین کروی هست یا کروی نیست، من بگم کروی هست شما بگید نیست یا بالعکس، خب این منشأ حقی برای کسی نمیشه. حالا شما اظهار نظر هست کرد، حالا اگر شما بگید نه اینا شرط بندی کردن که هر کدوم نظرشون درست بود برنده بشن، این رو نمیشود به عنوان اینکه یک مسئله دیگری را خارجن با مذاکره قبلی مد نظر قرار دادن، ما بگیم این هم اقراره. نه، اقرار باید متعلقش و مخبرون بهش یک حق باشه، منتها این حق گستردگی داره. اینم عنصر دوم. حالا منشأ حقم که نمونهاش در جامعه زیاده، مثل همین اقرار به قتل، اقرار به اتلاف، اقرار به تصادف مثلا فرض بفرمایید، همه اینها که منشأ تولید حقه. میفرماید ان حق ثابتن یا سابقن، حقی که قبلا وجود داشته نسبت به گذشته است. حالا اگر کسی نسبت به آینده اقراری داشته باشه، یه حقی را که مربوط به مستقبل است مورد اقرار قرار بده، این هم اقرار اصطلاحی نیست. خب بعضی ها اشکال کردن وقتی شما میگید حقی که واجب است، ثابت است، مربوط به گذشته هست، این چون وعده هست جزء اقرار به حساب نمیاد. اشکال کردن به وصیت تملیکی. خب وصیت گاهی عهدی هست و گاهی وصیت تملیکی است. من وصیت میکنم بعد مرگ من این خانه را به فلانی تملیک کنید، یعنی تملیک فلانی. الان وصیت میکنم ولی اجرای این وصیت مال بعد از مرگ. گفتن خب آیا این اقرار هست یا اقرار نیست؟ اخبار از آینده، حقی که در آینده هست، این که مصداق اقرار نیست، در حالی که بحث اقرار را علما در اینجا مطرح کردن. چی باید بگیم؟ این رو بزرگان مطرح کردن و جواب دادن. فرمودن یا مثلا دینی که در آینده مؤجل است، شما استحقاق مطالبه این دین را 3 سال دیگه دارید، من اقرار میکنم به دینی که 3 سال دیگه امکان مطالبه داره. میگن خب این حق که الان نیست، این حق مال آینده است. اینا را چی میگی؟ ایشون میفرمایند در اینجا باید تفکیک کنیم. حق الان آمده، وصیت را الان انجام داده، پس اقرار به حق ثابته، حق موجوده، اما اجرا و اعمالش مربوط میشود به آینده. مثل حق الخیاری که فرض بفرمایید شما معامله خیاری انجام میدید، میگید به شرط اینکه عهد المتبایعین یا هر دوشون فلان مدت مضبوط معین خیار داشته باشن. خب حق الخیار همین الان هم هست. حالا اگر به صورت منفصل این خیار را قرار دادی، نه به صورت متصل، شما گفتی این معامله را من انجام میدم به شرط اینکه از جمعه آینده، طلوع آفتاب روز جمعه تا غروب روز جمعه، من خیار داشته باشم. خب شما کی معامله رو انجام دادید؟ الان عقد شد لازم. تا کی؟ تا صبح جمعه. سر موعد که رسید، حق الخیار قابل اعماله، شما می توانید معامله را به هم بزنید. خب اجرای این حق مال روز جمعه هست، ولی حق همین الان وجود داره که در حقیقت در ظرف زمانی خودش که ظرف اجراست محقق بشه. پس بنابراین در وصیت تملیکی و دین مؤجل و امثال این موارد کسی نگه آقا تعریف اقرار نقض میشه، اینها را همه اقرار میدونن، در حالی که ان حق سابق و ثابت و واجب نیست، بلکه مربوط به آینده است. خب در دین مؤجل فرمودن آقا جون ما 2 چیز داریم، یکی اصل الحق و یکی اجل الحق. شما این دوتا را، اونی که مورد اقرار قرار گرفته است الان اصل الحقه، ولی اونی که مربوط به زمان آینده هست، اجل الحق و تعبیری که عرض کنم کاشف القطاع در الانوار اللامعه فی شرح در مفاتیح مرحوم فیض جلد 12 صفحه 436 میگه و اراد بالواجب معناه اللغوی، ان حق واجبن معنای لغویش یعنی ثابت، و هو ثابت فیخرج بهی الاخبار عن الحق المستقبل، با این قید حق مستقبل را خارج کرد. چرا؟ فانه ليس باقرار و انما هو وعد او ما فی من، اگر بگه من در آینده این بدهی را نسبت به شما دارم، این میشه بعد یک وعده، مثل خیلی از وعده هایی که فرض بفرمایید به اعضای خانواده داده میشه. از نظر اخلاقی خب خلف وعده درست نیست، ولی از نظر فقهی فرمودن که تکلیف وجوبی و الزامی نمیاره. و به هازا یستغنا اما عبر به البعث من قوله ان حق سابق، ایشون میفرمایند همین کلمه واجب معنای سابق را میرسونه. این که بعضیا تعبیر کردن ان حق سابق، دیگه ما ازش بی نیاز میشیم. و یمکن اندراج حوف سابق، همین ثابت را که گفتی یعنی ثبوت پیدا کرده، یعنی تحقق پیدا کرده. خب تحقق پیدا کرده است، یعنی مال گذشته است. پس عنوان واجب همون مفهوم سابق هم در شکمش نهفته است. ایزن من حیث ان اصل الحق، ان اصل الحق ثابتون و انما المستقبل المطالبتون، از این جهت که اصل حق الان هست، منتها ظرف مطالبه مال آینده است. و تأخر استحقاق المطالبه امر خارج عن الاقرار، این که زمان مطالبه در آتی خواهد بود، این از موضوع اقرار خارجه. لأنه عبارت عن تعجیل، بفرمایید عرض کردم الانوار اللوامع فی شرح المفاتیح للفیض جلد 12 صفحه 436. نه تنها ایشون، دیگران هم که این مسئله را مطرح کردن همین جور جواب دادن، منتها من دیگه به خاطر صرفه‌جویی در وقت متعرض خوندن فرمایشات اون بزرگان نمیشم، ولی آدرسش خواستید بعد میتونیم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. عرض کنم که آدرسشو بگم. چشم، مفتاح الکرامه چاپ جدید جلد 22 صفحه 283 میگه قوله سابق یخرج الاخبار عن حق مستقبل فانه به منزله الوعد ولا یخرج عن الا اقرار بالمؤجل قبل حلوله لان الاقرار به انما هو اخبار عن اصل الحق ولما كان مقتضاه استحقاق المطالبه في الحال دفعه المقر عن نفسه بذكر الاجل. میگه این مدت را که اینجا ذکر کرده برای این است که خب اگر اصل حق را مورد اعتراف و اقرار قرار بده، طرف میاد یقش را میگیره و میگه خب پس بده. برای اینکه پیشگیری کنه نتونه طرف یقش را بگیره، میگه اما این حق ظرف اجراش آینده است. پس متعلق اقرار اصل الحق است، برای پیشگیری از این عارضه اجل را ذکر میکنه. فلیس ذکر الاجر اقرارن ولا جزءن من بل دفع اون لما لزمه من الاخبار به اصل الحق. میگه اگر اقرار به این دین معجل با قید عجل میکنه به خاطر اینه، اصل دین را که اقرار کرد استحقاق مطالبه به همراهش میاد، لازمش اینه که طرف بتونه مطالبه کنه، برای نفی این لازم و پیشگیری از این لازم قید میزند که الان نتونه بیاد عرض کنم که مطالبه کنه. خیلی خوب، این هم یک قید.
تو
وصیت تملیکی هم همینه، شما الان وصیت میکنی، پس این حق برای او آمد. اما کی میشه این حق را اجرایی و عملیاتی کرد، تحویل طرف داد؟ ظرف اجراش میشود بعد از مرگ در حقیقت. خب نکته بعدی، بله عنصر سوم رو بس میکردی، اخبار یک، انحقین دو، ثابتین سه. حالا حق ثابت رو اگر با هم یکی حساب بکنید میشه دومی. خب همه تمرکز ما این بود که در اقرار باید یک موضوعی در خارج وجود داشته باشه. خب به عبارت دیگر این حق مربوط به مسائل موضوعیه، نه حکمی که از خارج توضیح داده. در مسائل حکمی بیان عقیده است، اظهار نظر است. حالا مرحوم سید محمد صدر در ماوراء الفقه جلد هفتم، بله صفحه 12 اینجور میگه، و عمل ماوراء الفقه جلد هفتم صفحه 7 به بعد کتاب الاقرار، ایشون بحث کرده تا صفحه 12، میگه اقرار باید بر ضد خودش باشه. این حق واجب، این تعبیر خالی از اجمال نیست، چون حق اتصاف پیدا بکند به واجب یعنی چی؟ مگر اینکه منظورتون از این واجب واجبی باشد که الزامی باشه، یعنی ان حقی که لازم الوفاست، ان حق ملزمن. منتها حالا اگر این قید را هم نگفتن بالاخره مرادشون همین هست. بعدشون تعریفی که می کند میگه آقا جون این عبارت را نگاه کنید، به انه لفظ الاخباری المبین، ابان کننده یا المبین بیان کننده، لحق ملزم للمتکلم، به انه اللفظ. حالا بحث این که لفظ چه مقدار مدخلیت داره عرض کردیم، اعتبار اسناد مکتوب یه بحث مستقل نیست، جدا بحث میکنیم. اخبار بودنش رو هم گفتیم، میگه این مبین یک حقی باشد یا آشکار کننده، بیان کننده یه حقی باشه، اما حقی که ملزمن للمتکلم یا ملزمن للمتکلم، حقی که گردنگیر مغیر باشه، یعنی بشه یقش رو خلاصه گرفت و مورد مطالبه قرار داد. این تعریف رو ایشون میکنه، بعد یه نکته ای داره، میگه بابام اقرار چند جوره؟ اون اقراری که اثبات حق میکنه دو قسمه، یه وقت شما خود این اقرار را وصف اقرار گذشته قرار میدی. یعنی یه حقی در سابق بوده، مثلا فرض کنید شما آمده اید در دادگاه اقرار میکنید، اقرار میکنید اما اقرار دروغی به انگیزه های مختلف، یا طرف تأمین کرده شما را، گفته آجون اگر تو بیای این جرم را گردن بگیری من زندگیت را را میندازم، تو بیرون باشی درآمدی نداری، بیا اینجا اقرار را انجام بده من چی و چی و چی بهت میدم. طرف میاد گردن میگیره. یا نه، عرض کردم گاهی رو عواطف انسانی و روابط خانوادگی میگه این زن و بچه داره گناه داره بره زندان، من برم گردن بگیرم، من یه جوان مجرد مشکل ندارم، او بزرگ قبیله است، رئیس قبیله است، شیخ القوم است، او بخواد از طائفه ما از قبیله ما بره در بازداشتگاه، این افت اعتبار ماست. نه، من میدم گردن میگیرم تا من رو بندازن داخل بازداشتگاه، این شیخ القبیله طایفه ما وجهش خلاصه مخدوش نشه. انواع انگیزه ها وجود داره. یا نه، اصلا طرف بیماره، میگه اگر این فرد بره زندان چه بسا بمیره، سکته کنه، فلان بشه، بذار من گردن بگیرم برم اقلا این پیرمرد، این آقای مریض با انگیزه های انسانی و غیر انسانی، شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه میاد اقرار میکنه. خب اقرارش اقرار هست، ولی ان حق سابق هست، اصلا حقی در کار نیست. نسبت به این یه فرد اجنبی است. این که میگیم اقرار ان حق ثابته، این حق ثابت یعنی ثابت برگردن کی؟ یعنی مخبر، مقر، حق ثابتی که برگردن این مخبر و مقر است. در حالی که در ما نهنفی اقراری که می کند حق ثابت برگردن مقر و مخبر نیست. تعریف شما این بود، اقرار اخبار است از حق ثابت. حالا بعضی هم قید اضافه کردن حق ثابتی که در رابطه با برگردن مخبر هست، ثابت شده برای بر عهده مخبر. خب حق ثابتن در مانن و فی للمخبر نیست که، لغیر المخبر هست. این ممکنه یه اشکالی باشه که بگیم آقا اقرار دو جوره. یه وقت اقرار برای این است، چون کاربرد اقرار مختلفه، یه معنای عام می‌داره. شما میگید اقرار به وحدانیت حق مستحب رو کفن بنویسن شهادتین را و اقرار به امامت ائمه، اقرار به گناه و معصیت کردن پیش دیگران خوب نیست، نهی شده، اقرار کردن به گناه و تقصیر در عبودیت در پیشگاه خدا مورد سفارش قرار گرفته. مناجات شعبانیه را شما نگاه کنید، میگه من اقرار به گناه را وسیله نزدیکی به تو قرار دادم. پس یه وقت اقرار یک معنای گسترده و عام داره که اون مورد بحث ما نیست، ما اقرار مصطلح را میگیم. این اقرار مصطلح یک اقرار قضایی هست که میاد کنار میز دادگاه. این اقرار هم میتواند متصف به صدق شود، هم میتواند متصف به کذب. حالا اگر این اقرار قضایی کاذب بود، این عنصر اخبار عن حق ثابت یا سابق در مورد او دیگه صادر نیست. این یک نکته که باید توجه داشته باشیم. نکته دوم این که گاهی خود این اقرار منشأ حق میشه. میگه میشه اقرار من باعث حق بشه؟ شما تصور میتونید داشته باشید نفس الاقرار بله احسن تو اگر مثلا فرض بفرمایید رفتن میوه باغ را چیدن آوردن، این آقا هم بغل دست من بود، بنده وقتی این به اسرائیل مهمان دارم یه سبد از اون میوه ها رو برمیدارم میگم این مال تو، این مال توه. اینجا که میگم این مال توه اقرار کردم به صورت خبری، اما در بطنش و حقیقتش معنای انشائی است، هبه است. لذا اینم از بحث ما خارجه. ما گفتیم اقرار مصطلح، اقرار مصطلح جنبه اخباری داره، اما در محاورات عرفی در بین مردم کوچه و بازار گاهی به لسان اخبار انشاء میکنه، هبه میکنه. اینا هم از بحث ما خارجند. عرض کنم که بله اونا در اقرار مصطلح هم میگفته. خب این هم یک نکته، آدرسم دادم، اگر تمایل داشتید میتونید به ماوراء الفقه مراجعه بفرمایید و اونجا ملاحظه بفرمایید. خب اینم عنصر سوم، ان حق سابق یا ثابت للغیر. خب شما میگید که حق ثابت، حالا گاهی اقرار جنبه سلبی داره، یعنی مفاد اقرار اینجور نیست که بر یک امر ثابتی دلالت کنه. لذا چند تا اشکال به این تعریفایی که کردیم گرفتن. گفتن یک، شامل ابراء نمیشه. شامل شما آمدید اقرار کردید به ابراء، ابراء یعنی این حق، من حقی به گردن این ندارم. خب برای اینکه این مشکل حل بشه بعضی آمدن یک کلمه نفی را هم، نفی الحق را در تعریف اضافه کردن، مثل مرحوم فخرالمحققین در شرح ارشاد و بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه در تحریر. شما تحریر امام را ملاحظه کنید، شاید جامع ترین تعریف تعریف امام رضوان الله علیه باشه. ایشون می فرماید، عرض کنم که هو الاخبار الجازم، جلد دو تحریر صفحه 43، هو الاخبار الجازم به حق لازم علی المخبر او بما یستتبع حقا او حکما علی، حق و حکمی را که گفتیم منشأش هست، او به نفی حق له او ما یستتبعه. تعریف امام هم شامل حق الله میشه هم شامل حق الناس، اما تعریف مشهور اخبار عن حق ثابت شامل حق الله نیست، فقط شامل حق الناس میشه. اقرار به طلاق، اینم یه اشکال. آیا اگر کسی اقرار کنه که من زنم را طلاق دادم، مطلقه کرده، خب این که عن حق ثابته نیست. یا اقرار به اعراض، فرض بفرمایید میگه من از این مال اعراض کردم، انداختمش سطل آشغالی. خب وقتی شما اقرار به اعراض میکنی، خبر میدی از یک حق ثابتی للمخبر والمغیر، یا میکنی حقو از خودت، حقو میکنی. خبر از طلاق که میدی، خبر از کندن میدی، نه اثبات یه حق. ابراء میکنی، خبر از این میدی که من حقی ندارم، حقی در کار نیست. شما گفتی حق ثابت، ثبوت حق فلمازی در زمان گذشته، یا حتی در مسائل جزایی، خیلی از مسائل جزایی اگر کسی بیاد اقرار به زنا بکند، البته اشاره کردیم اقرار مدنی با کیفری یه مقدار فرق داره، ولی از جهت تعریف که نباید فرق داشته باشه، ماهیت در امور مدنی و کیفری یکیست، حالا قیود و شرایط و اوناش حساب جدا داره، آثارش ممکنه متفاوت باشه. خب اگر یک متهم به زنایی را گرفتن، اووردن اقرار به زنا کرد، اقرار به حق ثابت کرده، یا مثلا اقرار به شرب خمر کرد، اقرار به حق ثابت کرده، اینم یه اشکال. یه بحث دیگری هم هست که اقرار وکیل، حالا بحث هست که اقرار به نمایندگی چه حکمی داره. اینا اشکالاتشه که باید حل کنیم، نگفتیم نیست، گفتیم بر این تعریف این اشکالات وارد.
فصل بر این موارده، یعنی میشه بگیم للغیر
خارج میکنه، ولی این که للغیر نیست. میگه اقرار شما به نفع غیر باشه، اقرار شما به نفع غیر باشه، اون قیدم میرسی بحث میکنیم چی میخواد بگه. فعلا میخواییم بگیم این تعریفی که خیلی ها کرده بودند بعضی از موارد را خلاصه شامل نمیشه. اگر کسی اقرار کرد به ابراء ذمه، همه یه عرف میگن خودش اقرار کرد که من چیزی طلب ندارم. اگر یه کسی اقرار به طلاق کرد، میگن خودش اقرار به طلاق کرده، خودش اقرار به اعراض کرده، عرف عنوان اقرار را صادق میدونه. این اشکالات وجود داره. یا اقرار وکیل، امروزه میگن اقرار به نمایندگی، حالا یه وقت ولایتن، یه وقت وصایتن، یه وقت وکالتن، در ولی و وصی میگن نه اقرار نمیتونه بکنه، اما در وکیل اختلافیه. علل مبنا اونایی که میگن اقرار وکیل درسته از جانب موکل، شما پرونده قضایی داری، وکیلت میره از طرف شما اقرار میکنه، اقرار قائم به شخصه یا قابل توکیل هست، این یه بحث مستقل نیست، ولی در اینجا اینو میخواییم مورد استفاده قرار بدیم که اگر تعریف اقرار این باشد هو الاخبار عن حق لازم، عن حق واجب، عن حق ثابت، عن حق عرض کنم که لازم، این تعبیرات مختلف که آقایون داشتن، شامل اقرار وکیل از طرف موکل نیست، چون حقی نسبت به خود مقر که ثبوت نداره. شما میگید یه قیدی هم میگن اخبار از حق ثابت که علیه مقر، به ضرر مقر باشه، للغیر علا نفسه، این قید تعریفه. خب اینجا علا نفسه که نیست، علا نفس الغیره، من اقرار میکنم به نفع به ضرر موکل. حالا اگر کسی اقرار در باب وکالت را پذیرفت، این تعریف شاملش نمیشه. علاهازا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گفته این تعریفات را دیدی؟ هر کدومش را بگیری یه گوشش خلاصه گیر داره. فل اولا تعبیر ایشون ایکاله الال عرف الکافی فی مفهومهی و مصداقه، جلد 35 جواهر صفحه دوم سوم باید باشه. میفرماید اولا این است که ما واگذار کنیم تعریف اقرار را به عرف، که در شناخت مفهوم و مصداق اقرار کفایت میکنه. البته این که ما بیاییم به عرف واگذار کنیم حل مسئله نیست، مسئله را حل نکردیم. خب سوال میاد این طرف، آقای عرف اقرار چیه؟ آیا این موارد مصداق اقرار هست یا مصداق اقرار نیست؟ شما چه ضابطه‌ای دارید؟ منظور عرف عام است. عرف عام چجور قابل دسترسی و دستیابی است؟ آمار میگیری؟ اینه که در حقیقت یه نوع در رفتن از زیر بار تعریفه، و الا برای شناخت ماهیت این سنخ موضوعات اصلا مؤسسه موضوع شناسی هم فلسفش همینه که بیاد بگه آقا من با این ساز و کار نظر عرف را به دست میارم. بالاخره شما خیلی از چیزها را، من یه بار کامپیوتر را زدم جستجوی کلمه عرف و عرفی در جواهر، حدود 2800 تا واجه اومد، یعنی مورد که یک مسئله را به عرف یا عرفی بودنش ارجاع داده شده بود، موکولون علال عرف یا هازا امرون عرفی. حالا شما برید جستجو کنید، ممکنه بعضیاش هم تکراری باشه و بالاخره تبعیض تو کل جواهر، ولی این که ما بگیم عرفیست مسئله رو حل نکردیم. مکلف وضع خودش رو روشن نمیبینن. ما باید بریم وقتی میگیم عرفی هست درش بیاریم، بگیم از این راه و از این طریق با این ساز و کار به این نتیجه مشخص رسیدی. خب اینم یک قید تعریف. قید بعدی عنصر چندم میشه؟ بله، اقرار عبارت است از هو الاخبار، بفرمایید، ان حق ثابت للغیر علا نفسه. این للغیر بودن یعنی به نفع غیر باشه، علا نفسه یعنی به زیان خودش باشه، حالا یا اصالتن یا وکالتن، اگر کسی اقرار در باب وکالت را هم پذیرفت. بگیم ما یک قید عرض کنم که به ضرر خود و به نفع دیگری یا اصالتن یا وکالتن، اینا میشه اینجوری حلش کرد. خب اقرار به نفع غیر یه نوع اقرار دیگه، یه نوع اخبار دیگه. گاهی بعضی از اقرارها دو جنبه ایست، هم به نفع خودشه و هم به نفع غیره، اینا رو چیکار کنیم؟ مثل چی؟ مثلا اقرار به نسب. خب اگر کسی اقرار کرد به این که این فرزند من است، معنای این اقرار چیه؟ توارث اگر مطرح بشه هم به نفع منه هم به نفع اونه. اقرار به نسب را که به اجماع حجت میدونن. عرض کنم که وقتی اقرار به نسب میکنه، یعنی در حقیقت یک اقرار دارد و یک ادعا. اقرار دارد که این پسر اوست و ادعا دارد که من وارث اونم، این به نفعشه، من واجب النفقه‌شم، به نفعشه. پس اقرار دو سویه است. عرض کنم که آیا اگر یک اقراری واجد دو جنبه بود از حیطه اقرار خارج میشه؟ میگن نه، ما باید ببینیم بالاصاله این اقرار به چی میخوره. یه وقت زیان اصلی به مقر، یه نفع حاشیه‌ای و جنبی هم به مقرله، میشه اقرار. ولی یه وقت نفعش عمدتاً برمیگردد به موقع، یه ضرر حاشیه‌ای هم، بله، به مقرره یا حتی خود موقع داشته باشه. خب ما باید ببینیم آیا کفه نفع میچربد یا کفه ضرر. این که بگیم اقرار است یا اقرار نیست، اقرار مراهق به بلوغ یکی از مسائل فقهی است دیگه، چون میدونید اقرار خیلی جاها تو فقه مطرح شده. اقرار یه جوان نوجوان 13-14 ساله به بلوغ، مراهق است، میگه من بالغ شدم. و شما این اقرار ملازمه داره با تکلیف، پس یه باری به دوشش میاد. از این حیث علی نفسه اقرار صدق میکنه، یه منافعی هم ممکنه گیرش بیاد. خب میگن رشد پیدا کرد، رشید شد، پس در معاملاتش میتونه دخل و تصرف داشته باشه. یا مثلا فرض کنید اگر زوج بیاد اقرار کنه به انجام لواط با برادر زنش قبل از ازدواج، میاد میگه آجون این عمل حرام را قبل از ازدواج با برادر زن انجام داده، قبل از نکاح مرتکب شده. خب این اقرار به زیانشه. یعنی چی؟ یعنی رابطه نکاح را منقطع میکنه، اما فقط به ضرر اونه، دو طرف دیگه. اما اصالتاً لنگه کفه اصلی ضرر متوجه کیه؟ مقر. لذا میگن اینها هم از حوض و حیطه اقرار خارج نیستن.
احواله که داره،
بله دیگه، علا نفسهی را از همین به دست آورده. حالا میگیم اگر یه اقراری بود که خالصا ضرر توش نبود، هم ضرر توش بود هم نه، چکار کنیم؟ صدق اقرار میکند، اخذ به اقرار او میشود یا اخذ به اقرار او امکان پذیر نیست؟ حالا اینجا یه مسئله سنگینی وجود داره. بفرمایید.
فقط در اون قسمت که علا نفسه ای هست عقصه شده، در قسمتی که به نفعش میشه دیمون عقصه به اقرارش نشه.
بله دیگه، این که از قدم یه مسئله سنگینی هست همینه، که ما اگر اقرارمون آثار مختلف داشت، مثلا فرض کنی مرده میاد میگه این زن منه، زن منکر زوجیت. خب در اینجا که مرد میگه هاذه زوجتی، این مأخوذ به اقراره، یعنی نفقش رو باید بده. یعنی اگر زن پنجم بخواد بگیره دائمی حرامه، هر حکمی که بر زوجیت بار میشه نسبت به این هست، اما نسبت به زوجه این اقرار تأثیری نداره. زوجه که منکر اقرار هست مأخوذ به اقرار زوج نخواهد شد. حالا اینجا بحث تمکین، بحث بالاخره رابطه زن و شوهری و امثال اینها چی میشه، تفکیک این مسائل آیا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، آیا ما ظاهر را باید بگیریم، خب بالاخره این یا زنش هست در واقع یا زنش نیست، یا زوجیتی در کار هست یا زوجیتی در کار نیست، اگه باشه خب همه آثارم باش هست، اگه نیستم که نیست. میفرمایند احکام روی عناوین واقعی که سوار نشده، اون آثاری که قابل تفکیک هست ما باید تفکیک کنیم، احکام روی عناوین ظاهریش سوار میشه. لذاست که خیلی ها معتقدن در این طور موارد باید تفکیک کرد. حالا این بس یه تتمه ای داره که انشالله اگر حیاتی بود جلسات آتی فردام که هست؟
فردام هست.